ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه شنبه 5 اسفند ما خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیو همراه ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی آلکسی ناوالنی روز شنبه از تحویل جسد این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین پس از 1 هفته به مادرش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کیرا یارمیش با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس از تمام کسانی که در این درخواست همراه او بودند قدردانی کرد. پیشتر مقامات امنیتی روسیه از تحویل جسد ناوالنی به مادرش خودداری کرده بودند. پیش از این نیز ماموران امنیتی تهدید کرده بودند که اگر مادرش با تشییع جنازه مخفیانه الکسی ناوالنی موافقت نکند، او را در محوطه زندان دفن خواهد کرد. الکسی ناوالنی از شناخته شده ترین منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که 16 فوریه در زندانی در شمال سیبری درگذشت. او در زمان مرگ در حال گذراندن دوران محکومیت 19 سالش بود و بسیاری مرگ او را انتقام سیاسی دولت پوتین خواندند. وزارت بهداشت تحت کنترل حماس روز شنبه اعلام کرد در حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل و غزه 10 فلسطینی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه افراطی حماس اعلام کرد دست کم 70 حمله به مناطقی در خان یونس و رفح صورت گرفته و در جریان آن 92 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل نیز تایید کرد که با استفاده از تانک و حملات هوایی در حال تشدید عملیات در غرب خان یونس هستند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که محل سکونت یک عضو ارتش اطلاعاتی حماس و یک تونل متعلق به این گروه در این عملیات تخریب شده است. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و شمار دیگری از کشورهای غربی قرار گرفته است. دبیر انجمن اورولوژی ایران سرطان پروستات را دومین سرطان شایع در میان مردان ایرانی عنوان کرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمد هادی رادفر سرطان مثانه و کلیه را نیز از دیگر سرطان‌های شایع در بین مردان خواند و اصلی ترین عامل آن را مصرف انواع دخانیات نامید. به گفته این مقام بهداشتی، پیروی از سبک سالم زندگی و مراجعه به موقع به پزشک در درمان این سرطان‌ها نتایج رضایت بخش خواهد داشت. ماه گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد سالانه 150 هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند و شایع ترین آنها را سرطان پستان، روده بزرگ، معده، ریه و پروستات عنوان کرد. در کمتر از 1 هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، حسن درویشان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری از برکناری 90 مدیر دستگاه‌های اجرایی خبر داد. او مدعی شد که برخی از آنها به دلیل مغایرت عملکردشان با گفتمان دولت و تعدادی دیگر هم به دلیل ناکارآمدی برکنار شدند. آقای درویشان آمار تفکیک شده‌ای برای مدیران برکنار شده و زمان برکناری آنها ارائه نکرده است. پیشتر علی خان محمدی رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران در دفتر ریاست جمهوری در آذر ماه سال جاری اعلام کرده بود که فساد در دستگاه‌های اداری ایران ریشه دوانده و برخورد با فساد مدیران ضعف‌های قانونی دارد. دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی شده با فساد مبارزه می‌کند، اما در زمان ریاست جمهوری او گزارش‌های متعددی درباره فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده است که از جمله می‌توان به پرونده چای دبش اشاره کرد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار. حالا نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. نرگس محمدی انتخابات پیش رو در ایران را نمایشی خواند و خواستار تحریم آن شد.
این نرگس عملا این مجازات دیگه برش مهم نیست و تصمیم گرفته.
نرخ تورم سالانه در ایران به 42.5% رسید.
و این معضل رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حاکمیت عوض بشه.
و صادرات فرش در ایران کمتر از 50 میلیون دلار شد. و در گزارشی به اوکراین خواهیم رفت و 2 سال پس از جنگ را بررسی خواهیم کرد. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. نرگس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای انتخابات پیشرو در ایران را نمایشی و فرمایشی خواند و آن را تحریم کرد. این فعال زندانی در بیانیه‌ای که در حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تحریم انتخابات فرمایشی را نه صرفاً از منظر سیاسی بلکه از بعد اخلاقی وظیفه همگان اعلام کرد. ساعتی پیش در گفتگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه، از او در مورد این بیانیه پرسیدم.
میگه انتخابات نمایشی هست و حالت نیست که حتی انقدر آشور هست، حتی اصلاح طلبایی که حاضر نیستن انتخابات رو تحریم کنن میگوین که این انتخابات ما کاندیدا نداریم. و از یک طرف دیگه انتخابات نمایشی است به این معنا که خامنه ای میخواد بگه من انتخابات برگزار میکنم، پس یه سری افراد اون رو شرکت میکنن یه درصدی، پس من مثلا نمایش دموکراسی میدم. خب به این علل آدم میتوانه این انتخابات نمایشی بدانه. از یه طرف دیگه ما میدانیم بعد کشتار آبان 98، از یه طرف دیگه هم بعد جنبش مهسا و همچنین این تعداد زندانی و این تعداد فشار به آدم ها و اون چشم کور کردن ها، یه حکومت چگونه میتواند بگوید در کشورش انتخابات برگزار میکنه؟ بعد از این طرف دیگه شما دکر کنید خامنه برمیگردیم که شرکت نکردن در انتخابات مخالف اسلام و مخالف دوستان نظام هست. خب انتخابات امر اختیاری، شما شرکت نکنید و متهم باشید مخالف نظامی و مخالف اسلام هستی، خب این در حقیقت چیه؟ نمایشیست دیگه. کلمه نمایشی به نظر من مناسب این انتخابات و حتی انتخابات قبلی. از یک طرف این شما دقت بکنید، یک دوره مردم ایران به دلایلی برای هزینه کمتر می آمدن در انتخابات شرکت می کردن که تحولی نسبت به نفع دموکراسی صورت بگیره. خامنه‌ای تمام این رو بست و کلا را مسدود کرد، یعنی نظام شد خالص‌سازی. در نظام خالص‌سازی اصلا انتخابات چه معنی داره؟ وقتی شما میگی خالص‌سازی یعنی هیچ کشوری که خالص خالص نیست که، نظام خالص سازی انتخابات چه معنی داره؟ وقتی شما میگی خواص و عوام، خواصم که خود تعریف میکنی، پس دیگه انتخابات چه معنی داره؟ واقعا انتخابات نمایشی است و به نظر من بی‌معنی است.
آیه رحمانی، همونطور که شما هم گفتید، حتی آقای خامنه ای هم گفته که شرکت نکردن در انتخابات مخالفت با اسلام هست و به نظر میرسه کسانی رو که به طور رسمی اعلام بکنن که رأی نمیدهند و دیگران رو تشویق بکنن به رأی ندادن، احتمالاً با برخوردهای حکومتی روبرو میشن. چرا این عوامل باعث نشد که خانم محمدی در واقع در این زمینه سکوت اختیار بکنن؟ امکان داره که این دعوتشون به رأی ندادن تبعات دیگری رو براشون ایجاد کنه؟
ببین، نرگس عملا قبول کرده. نرگس الان از 8 آذر ملاقات تلفن و ملاقاتش حتی با خواهرش و برادرش در ایران ممنوع شده و به خاطر نامش به دبیری کل در مورد آپارتاید و تبعیض جنسیتی این تمدید شده. یعنی نرگس عملا این مجازات دیگه برش مهم نیست و تصمیم گرفته. دیگران هم هستن الان باید اعلام کنم. تو انتظار ما اینه که به نظر من دو کار بکرد. اونایی هم که حتی آدونیش هم رسمان اعلام کنن، برون کسانی که میخوان رأی بدن پشیمان کنن، چون هر چقدر مشارکت این پایین در حیات حالا میشه گفت نمایش مردم در مقابل دیکتاتور میشه. این مردم ایران هم به نظر من در مقابل دیکتاتوری باید نمایش بدن. گفتم اون که آقای خامنه‌ای شاید نخواد اینو قبول کنه، ولی خلاص جهان و دیگران قضاوت میکنن. هر چقدر این مشارکت پایین باشه، شکاف و اختلاف درون نظام، چیزی که ما نیاز داریم، بیشتر میشه. و نرگس اینو قبول کرده. یعنی قبلا موازی که در مورد تعرض به زنان گرفت من منتشر کرد، خب اینا باعث مجازات شد. نرگس برای موازیش در زندان بارها مجازات شده و حکم گرفته و 10 سال زندانش الان 12 سال شده. 3 تا پرونده باز داره. و او تصمیم گرفت این انجام بده. حالا این با جامعه به نظر من متناسب توان و شرایطش، اگر مخالف شرکت در این انتخابات به نظر من باید عکس العمل نشان بده. هر کس میتواند در روند عدم مشارکت جامعه نقش داشته باشه، حالا چه علنی و چه مخفی. این همبستگی باعث میشود که میزان مشارکت به اندازه قابل توجهی پایین بیاد و این به نفع جامعه ایران است.
تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در بهمن ماه 1402 را بیش از 42% اعلام کرده است. رسانه‌ها در ایران می‌گویند با توجه به نرخ فقر 30 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان‌ها، یک خانواده با دو فرد شاغل هم از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بر نمی‌آیند. از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در مورد تأثیر این تورم بر زندگی مردم پرسیدم.
اگر نگاه بیاندازیم ببینیم تو سالهای اخیر این نرخ تورم حدوداً بیش از 40% تثبیت شده و نهادینه شده. یعنی چی؟ یعنی هر ساله خانوار قدرت خریدش رو تقریباً 40% از دست داده. یعنی اگر پارسال میتونست با فرضاً 100 واحد پول یک کالایی رو، یک بسته معینی از خدمات و کالاها بخره، امسال باید 40% بذاره رو اون و همون کالا رو خرید بکنه. واقعا میشه گفت تورم اون روی سکه کاهش قدرت خریده و این قدرت خریدم تنها مربوط به این زمان یا الان یا یک سال گذشته نیست، بلکه در تمام این 14 دهه ادامه داشته، حالا با شدت و ضعف گوناگون.
اما آقای علوی، ما میدونیم که تنها 20% حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در طی سال 1402 افزایش پیدا کرده و حتی برای سال آینده هم چشم‌اندازی برای افزایش بیش از 20% وجود نداره. به این ترتیب مردم عادی، طبقه متوسطی که به نظر میرسه روز به روز دارن فقیرتر میشن، چه چشم‌اندازی برای پایان سال و سال آیندهشون خواهند داشت؟
خب طبیعیه که چشم‌انداز روشنی نیست. سفره خانوار، سبد رفاهی خانوار بهتره بگیم، حدود 20%، یعنی 1/5 کاهش پیدا میکنه. یعنی باید از اون سبد رفاهش، حالا یا آموزش و پرورش یا خوراک و غذا یا مسکن، باید 1/5 کاهش بده برای اینکه بتونه بقا پیدا بکنه. منتها اینجا یک مشکلی وجود داره و اونم اینه که اگر در اروپا خانوار برای یه مدتی تورم رو تو این 2 سال اخیر داره تجربه میکنه، در سالهای گذشته تورم اونقدر پایین بوده که دارای پسنداز بوده. منتها اون تورم 14 دهه‌ای رو که خدمت شما گفتم، میبایست اینجور تصور کرد که خانوار پسندازی هم نداره، یعنی به طور میانگین. حالا ممکنه این خانوار و اون خانوار پسندازی داشته باشن، چون پسنداز همواره یکی از منابع جبران کسر بودجه خانوار و ترمیم اون کاهش قدرت خریده. الان با این شرایطی که تداوم داشته تورم، خانوار اون پسنداز هم نداره.
آیه علوی، چاره مواجهه مردم با این حد از تورم چیه؟ آیا باید منتظر باشیم که کم کم شروع کنن به احتکار کالاهای ضروری، حالا یا خود مردم یا فروشندگان کالاهای ضروری؟
احتکار نمیتونه مشکل رو به شکل اساسی و عمومی حل بکنه. تا نرخ تورم وجود داره، نرخ تورم نهادینه شده بالای 40% به طور رسمی و حکومتی، خب شاید احتکار بتونه یه گوشه‌ای از توزیع کننده مشکلاتش رو حل کنه، یا خانوار با انبار کردن بتونه چند ماهی مشکل رو حل بکنه یا ضربش رو کمتر بکنه. منتها همه کالاها رو که اولا نمیشه احتکار کرد، مثلا خدمات بهداشتی و درمانی یا خدمات مسکن رو یا فرضاً آموزش و پرورش، خود شما اساسا روی این قضیه کار کردید. الان بسیاری از خانواده‌های فقیر بچه‌هاشون رو مدرسه نمی‌فرستن. بسیاری از خانواده‌ها، به خصوص زنان که شما روی مسائلشون کار می‌کنید، این توانو ندارن که سبد هزینه بهداشت و درمانشون کاهش پیدا کنه. اونها رو که نمیشه دیگه ذخیره کرد برای مواجهه با تورم. بنابراین سرجام ماجرا میشه گفت از سوی خانوار، از سوی توزیع کننده و تولید کننده راهی نداره و در واقع به توی میدان حکومته.
خب آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که دولت ابراهیم رئیسی بتونه اقدامی انجام بده که حداقل جلوی بیشتر شدن این میزان از تورم رو بگیره؟
اگر قرار است که ما تورم رو تحلیل بکنیم، ببینیم ریشه هاش چیه، ریشه هاش کسر بودجه است و افزایش نقدینگی و در نتیجه ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایرانه. اون چیزی که ما میبینیم بنا به سنت این 14 تورم بر اساس کسر بودجه وجود میاد و کسر بودجه کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده. بنابراین حاکمیت اگر بخواد مسئله تورم حل کنه باید بودجهش رو به شدت تقلیل بده، مصارف رانتی، مصارف مربوط به گروه های نیابتی خارج از کشورش رو کم بکنه، ریخت و پاش در عرصه نهادهای تبلیغاتی، نهادهای مربوط به سپاه پاسداران، نهادهای مربوط به رهبری، اونجا اولا میبایست هزینه‌هاش به شدت کاهش پیدا بکنه، دوم این که میبایست مالیات گرفته بشه از نهادهایی که برخوردارن مثل فرضاً آستان قدس یا این آستانهایی که وجود داره یا نهادهای تحت نظر سپاه، و اینکه تراز بانکی تعادل ایجاد بشه. الان که من و شما صحبت میکنیم هیچ چشم‌اندازی برای این داستانها وجود نداره، بنابراین تورم نمیتونه کنترل بشه. کما اینکه دولت هم گفته بود ما تورم رو به نصف میرسونیم، الان شکست خورده در این قضیه و باز گفته بودن که کسر بودجه صفر. الان کارشناسای خود مقامات، من به نقل اونها میگم، اونها میگن که به هیچ وجه این کسر بودجه کاهش پیدا نمیکنه و این افزایش نقدینگی ادامه. اگر منشأ تورم این ناترازی به دلیل کسر بودجه و افزایش نقدینگی باشه، طبیعی است که تورم در سال آینده وجود خواهد داشت و این معضل مربوط به کسر بودجه رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حاکمیت عوض بشه، مگر اینکه ساختار حتی قانون اساسی عوض بشه و این نهادهای رانتی اساساً مزمحل بشن و به جای ایجاد این نهادها اقتصاد مولد ایجاد بشه، چیزی که در دسترس نیست به دلیل تحریم‌ها، به دلیل ناکارآمدی حکومت و البته فساد و ناشفافیت ساختار حکومت.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران از سقوط صادرات فرش ایرانی از 426 میلیون دلار در سال به کمتر از 50 میلیون دلار خبر داد. برخی مقامات در ایران می‌گویند دولت به صنعت فرش دستباف بی‌توجه است و سیاست‌های ارزی دولت موجب کاهش صادرات شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از سپیده بهکام.
یک مقام رسمی در اتاق بازرگانی ایران از سقوط ارزش صادرات فرش ایران طی 6 سال گذشته خبر داد. مرتضی حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش در اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی که با وبسایت رکنا داشته اشاره کرده که میزان صادرات فرش ایران در سال 1396 426 میلیون دلار بوده، اما در سال جاری این میزان به کمتر از 50 میلیون دلار سقوط کرده است. او یکی از عوامل کاهش صادرات فرش را اعمال شدن پیمان سپاری ارزی در سال 1397 دانسته و گفته سیاستگزار باید به جای سرکوب صادرات اقدام به تسهیل فرایندهای تجاری کند. پیمان سپاری ارزی چیست و چطور سیاستی است که روی صادرات فرش تا این اندازه تأثیر منفی گذاشته؟ این سوال را از روشنک آسترکی، کارشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدم.
پیمان سپاری ارزی از جمله اقداماتی بوده که در سالهای گذشته به عنوان راهکاری برای کاهش آثار تحریم در دستور کار قرار گرفته و به این معنا هستش که صادرکننده کالا باید در یک مدت زمان مشخص ارز حاصل از صادراتش رو در یک بانک مشخصی که بانک مرکزی معرفی میکنه تحویل بده و ما به ازای ریالی اون با نرخ دولتی رو تحویل بگیره. مشکل مهمی که صادرکنندگان فرش ایرانی دارن این هست که روال صادرات فرش اینطوره که فرش به صورت امانی به انبارها منتقل میشه و روند فروش و بازگشت ارز اون خیلی طولانی هستش. دولت از یک سال پیش یک مهلت 1 ساله به صادرکننده های فرش برای بازگرداندن ارز داده، اما باز هم بسیاری از صادرکننده ها این زمان رو کوتاه میدونن و معتقدن که نمیتونن در این زمان فرش رو صادر و ارزش رو به کشور برگردونن.
این نخستین بار نیست که درباره وضعیت فاجعه بار صادرات فرش ایرانی هشدار داده میشود. پیشتر و در مرداد ماه امسال نیز مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران از کاهش صادرات فرش دستباف خبر داده بود. عبدالله بهرامی گفته بود که طی 10 سال گذشته ارزش صادرات فرش ایران 1/10 شده، یعنی از سالانه 500 میلیون دلار به 50 میلیون دلار رسیده است. به گفته این مقام مسئول سقوط صادرات فرش در حالی روی داده که قبلا در بدترین شرایط تحریم صادرات فرش دستباف کمتر از 500 500 میلیون دلار نبود و حتی به 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 200 میلیون دلار هم می‌رسید. پس چه شد که چنین بلایی سر صادرات فرش ایرانی آمد؟ روشنک آسترکی، کارشناس و خبرنگار اقتصادی.
هرچند که معمولاً واژه تحریم در مورد کاهش‌های صادرات کالاها از جمله فرش دستباف برجسته میشه، اما واقعیت این هستش که در مورد کالاها و صنایع مختلف مشکلات زیربنایی و مجزا از تحریم وجود داره که سبب تضعیف تولید و تضعیف صادرات در سال‌های گذشته شده. در مورد فرش دستباف هم مشکلات مختلفی هستش که شاید مهمترین اونها عدم حمایت دولت از این صنعت باشه. برای نمونه افزایش هزینه تولید فرش ایرانی سبب شده که این کالا در مقایسه با تولیدات کشورهای همسایه در بازار جهانی قیمتش افزایش پیدا بکنه و از طرف دیگه دستمزدها کفاف زندگی فرش بافان رو نمیده و همزمان کشورهای همسایه مثل افغانستان و ترکیه روی صنعت فرششون یک سرمایه‌گذاری بسیار ویژه کردن و حتی گزارش‌های مبنی بر این که طراحان و فرش بافان ایرانی به دلیل امنیت شغلی در کشور و درآمدهای پایینشون جذب بازار فرش این کشورها میشن منتشر شده. همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مثل همین پیمان سپاری ارزی هم سبب کاهش صادرات و کاهش درآمد سرمایه‌گذاران شده. انباشت این مشکلات در سال‌های گذشته نه تنها صادرات رو کاهش داده، بلکه صنعت فرش دستباف ایرانی رو هم با تهدیدهای جدی روبرو کرده و حتی فرش دستباف ایرانی در بازار داخلی هم کم کم داره جای خودش رو به فرش دستباف کشورهای دیگه مثل افغانستان میده.
یک سال پیش رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که صادرات فرش دستباف ایرانی به کمترین میزان در 24 سال اخیر سقوط کرده. برخی مقامات نیز آمار صادرات فرش را خجالت‌آور و فاجعه بار خوانده بودند و مشکل اصلی را خود تحریمی داخلی از جمله محدودیت‌های بانک مرکزی برای صادرکنندگان فرش ایرانی ذکر کردند. بی‌کفایتی و سیاست‌گذاری‌های غلط البته به نفع کشورهای رقیب شده و آنطور که برخی مقام‌های بخش خصوصی ایران می‌گویند، در غیاب ایران، هند، پاکستان، افغانستان و البته ترکیه با گل‌آلود شدن آب، ماهی‌های بازار جهانی فرش را به قلاب‌های خود گرفتند.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. سازمان ملی مهاجرت ایران جزئیات طرح جذب منابع مالی و سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی اتباع و مهاجران خارجی را اعلام کرده است. سازمان ملی مهاجرت می‌گوید که این طرح اختیاری است، طرحی که دارای ابهامات است و معلوم نیست در صورت اختیاری بودن تا چه اندازه با استقبال روبرو خواهد شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این طرح و جزئیات آن.
مهاجران و اتباع خارجی از جمله مهاجران افغان می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند تا از مزایا و امتیازهایی برخوردار شوند. طرحی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده و بر اساس آن سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی به تمدید سکونت، دریافت خدمات بانکی و همچنین حق تحصیل در مدرسه ها و دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه‌ای می انجامد. این در حالی است که عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت گفته که شرکت در طرح سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران افغان اجباری نیست. به گفته او این یک طرح اختیاری است و افرادی که در این طرح مشارکت دارند می توانند از مزایای آن استفاده کنند.
طرح هیچ اجباری دارش نیست. طرح اختیاریه. چون همه مهاجرین که تمکن مالی ندارن که ما بگیم آقا الا ولا تو باید این کارو بکنی. اصلا شدنی نیست. ما او فضای سلبی بسته کاستی را داریم باز میکنیم به مهاجر بگیم آقا تشریف بیار، دوست داشتی بسم الله، دوست نداشتی هیچ اجباری نیست.
این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست مهاجران افغان که در این طرح مشارکت نمی کنند و اساساً امکان مشارکت ندارند باید در انتظار چه محرومیت های اجتماعی باشند. از سوی دیگر برای تشویق به سرمایه گذاری مهاجران خارجی در ایران قسط بندی ماهیانه 10 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی برای متقاضیان در نظر گرفته شده و مرحله نخست این طرح هم آنچنان که اعلام شده به صورت آزمایشی در استان گلستان ایران آغاز شده است. همه اتباع و مهاجرانی که در ایران حضور قانونی دارند، اعم از دارندگان برگه‌های سرشماری، کارت آمایش و گذرنامه‌های اقامتی می‌توانند در این طرح شرکت کنند. این در شرایطی است که بسیاری از مهاجران افغان در ایران در جستجوی کار و زندگی امن‌تر به ایران آمدند و گروه بزرگی از آنها امکان مشارکت در چنین طرحی را به دلیل مشکلات اقامتی و همچنین نبود درآمد و نداشتن کار مناسب ندارند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
ولادیمیر زلنسکی در دومین سالگرد حمله نظامی مسکو همچنان تاکید دارد که اوکراین برای بازپسگیری وجب به وجب خاک این کشور از جمله شبه جزیره کریمه که در اشغال روسیه است خواهد جنگید. اما تحولات سیاسی در آمریکا و اروپا در سال جاری میلادی چه تأثیری در آینده این جنگ خواهد داشت؟ سعید جعفری به دنبال پاسخ این پرسش برآمده.
پس از گذشت 2 سال از حمله نظامی روسیه به اوکراین، این جنگ نه تنها شرق اروپا که کل جهان را تحت تأثیر قرار داده و اثرات گسترده‌ای بر نظم بین الملل داشته است. در طول 2 سال اخیر روسیه توانسته بخش‌هایی از شرق اوکراین را به خاک خود ضمیمه کند و با برگزاری رفراندوم‌هایی که جهان آن را به رسمیت نشناخته، بخش‌هایی از سرزمین اوکراین را تحت تصرف خود در بیاورد. برخلاف روزها و ماه‌های نخست جنگ، حالا سرعت و شدت کمک‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین کنتر شده و ولادیمیر زلنسکی در صحبت‌های خود بر لزوم استمرار و افزایش این حمایت‌ها از سوی غرب تأکید می‌کند. اوکراین بسیاری از عملیات‌های خود را در این ماه‌ها به دلیل کمبود تسلیحات متوقف کرده است. هرچند اتحادیه اروپا مانند قبل در این مسیر استوار است، اما در آمریکا شرایط متفاوت به نظر می‌رسد. با وجود تلاش‌های دولت جو بایدن، جمهوری‌خواهان دیگر مانند قبل با ایده حمایت از کیف همراستا نیستند و حالا چندین ماه است که بسته‌های مختلف کمک‌های نظامی ایالات متحده و اوکراین در بن‌بست قرار دارد و طرح‌ها و لایحه‌های دولت و مجلس سنا برای تخصیص کمک‌های جدید به کیف در کنگره متوقف شده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر ضد حملات اوکراین برای بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته با شکست روبرو شده و ارتش این کشور هفته گذشته در آستانه دومین سالگرد جنگ از آودیوکا عقب نشینی کرد. با این حال این جنگ فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای را به روسیه وارد کرده. تحریم‌های بین‌المللی و گسترده‌ای که علیه این کشور وضع شده، علاوه بر فشار اقتصادی مسکو را به انزوای سیاسی کشانده است. همچنین نه تنها تلاش‌های پوتین برای به عقب راندن ناتو با شکست روبرو شده، که این عملیات نظامی سبب شد تا کشورهایی چون سوئد و فنلاند هم که به صورت کلاسیک چندان در مناقشات نظامی حضور نداشتند، به فکر پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی بیفتند. 2 سال پس از حمله نظامی پوتین به اوکراین، هنوز چشم‌انداز برای صلح و پایان جنگ مبهم است و با توجه به نزدیک شدن کمپین‌های انتخاباتی در آمریکا و مخالفت‌هایی که دونالد ترامپ با حمایت ایالات متحده از اوکراین مطرح می‌کند، شرایط برای کیف می‌تواند از این هم سخت‌تر شده و جنگ با روسیه به حاشیه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا رانده شود. ضمن اینکه در اروپا هم در تابستان انتخابات مهم پارلمانی در سراسر این قاره برگزار می شود که نتایج آن می تواند حمایت های این بلوک در قبال اوکراین را تحت تأثیر قرار دهد. در جبهه های جنگ ماه هاست که اتفاق خاصی رخ نداده و جز دستاوردهای اخیر نیروهای روسی در شرق اوکراین، در میدان هم همه چیز در وضعیت پیشین متوقف مانده است. از سوی دیگر در اوکراین اختلافات به نظر جدی می آید و برکناری ژنرال محبوب ارتش از سوی زلنسکی انتقاداتی را به همراه داشته است. روسیه در دومین سالگرد حمله خود به اوکراین تقریباً 1/5 خاک کشور همسایه را اشغال کرده و استمرار این جنگ فرسایشی به باور برخی ناظران شاید بیش از اینکه به سود کیف باشد، به نفع مسکو تمام شود. به ویژه اینکه ارتش روسیه توانسته حضور خود را در مناطق اشغالی مستحکم کند و حملات اوکراین هم خللی در این روند ایجاد نکرده است. زلنسکی در دومین سالگرد شروع جنگ همچنان تأکید دارد که اوکراین برای بازپسگیری وجب به وجب خاک این کشور از جمله شبه جزیره کریمه که در اشغال روسیه است خواهد جنگید، اما تحولات سیاسی در سال جاری میلادی میتواند نقش مهمی در آینده این جنگ داشته باشد و اگر اختلافات در ایالات متحده بر سر تخصیص کمک‌های بیشتر به کیف به نتیجه نرسد، سربازان اوکراینی کار دشوارتری برای مقابله با ارتش روسیه در پیش خواهند داشت.
و در دومین سالروز یورش ارتش روسیه به اوکراین، رهبران دولت‌های کانادا، ایتالیا و بلژیک همراه با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز وارد کیف شدند تا با مردم اوکراین ابراز همبستگی کنند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در مراسم استقبال از رهبران کشورهای غربی در کیف شرکت کرد. او در ویدئویی که او را در کنار این رهبران سیاسی نشان می‌داد گفت: دو سال پیش در اینجا با آتش به استقبال نیروهای دشمن در حال فرود رفتیم و بعد از دو سال دوستان و شرکای خود را اینجا ملاقات میکنیم. خب میریم که به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.